أرضا يأكل لكم بطل أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض التجارة إن كنتم قائلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا شهود. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. صحبت شد که داستان حضرت یوسف نمونه ای از نمایش نجات خداوند از بنده مؤمن خود را مختصری در جلسه قبل در رابطه با حضرت یوسف صحبت شد، مختصری هم این شب صحبت میشد. جلسه آینده شاید اندر از دون حرف کنم که به جهش مصادف بودن با شب تاسوعا هر ساله تعطیل میکردن یکی دو جلسه در ماه محرم رو که برادر و خواهرها هم به دوستداریشون بپردازن هم مسجد احتمالا محرد و
میخوریم به امید این نکته. یکی از
سرهایی که در آیات بود و اون جلسه ازش رد شدیم قسمت آخر آیه چهار سوره یوسف بود که حضرت یعقوب به حضرت یوسف فرمودن که یا بنی لا تحسس رؤیا که علا اخوته کرد که این اسلام گفتن نبوده داداشت قضیه رو فیکی بوده که کیدا نقشه می کشن برای بابا جان این هم دویه بستن اما پشترش ببین یه سر خواهدن این شیطان لد انسان عدو مبین یعنی نظام جهان طوری که بی شیطان ببینید اینجا را که میخواست بگه اصلا اگه دقت کنی خودت رو میفهمیم یه سر را این نداره این نه نشانه قانون هست این نه وقتی لقد این نه نمونه تحجید فقیل لعلان تحجید اینا اگه بر سر یه قایه میگید یعنی میخواد یه رمز راز رو بگه میگه پسرم جهان با شیطان خدا خلق کرده مسیر کمال تو که در رویا به تو گفتن که تا اونجا میرسی که برادران و من و مادر به سجده میکنیم تعظیم میکنیم این مسیر مسیر با حضور و فعالیت شیطان است دقت کردید اینا باید بگیریم یک مولانی یک شعر میگه قشنگ میگه که خدا اگه تو گل آفریدی چرا خار آفریدی اگه بگو گلا مال توه خب خارا مال توه این قضیه چیه کلکت کجاست خلاصه حالا که تعبیر ایشون گر گلت خار است و خار از گل چرا اگه هر دوتاشون آفریدی چرا به هم میجنگن گر گل از خار از دو خار از گل چرا هر دو دن در جنگ و هم در ماجرا میگه دیگه نه هر دو خدا این یه نقشه تو نقشه کشید که مثل این خرفروش ها تو بازاره اصلا خرفروش هم دار خرفروش ها نقشه میگه اون میگه اینقدر میخرم اون میگه خرف نمیارده دو یه میگه بیشتر میخرم نه با همش کلک ایست که ما خراره بخریم یا نجنگ هستی برای حکمت هست همچو جنگ خرفروشان صنعت هست خدا نخونه که این صنعت توه بعد خودش نتیجه میگیره خدا رحمتش کنه میگه یا نه این هست دنهان ویرانی هست گنج باید جست این ویرانی هست یا نه این هست دنهان حیرانی هست گنج باید جد این ویرانیت آدم ها تو خرابه ها گنج پیدا میشه میریزن به هم تا گنج پیدا کنه خدا بیشتاد به هم خدا جهان و شیطان نمیپسندن شما باید هر وقت اینا همون جدت هم اشاره کردن من نمونه میخوام بدم یک قطع آیات قرآن تفسیر حیات میکنه من نظرم امام عزیز رحمت الله روز اول انقلاب میدونستن انقلاب در راحتی به مقصد نمیرسه یه بیان فکر میکردن وقتی که شاه رفت تمام شد اونایی که فکر کردن وقتی که شاه رفت تمام شد اینا قرآن شناس نبودن اگه این آیه را میخوندن که ان شیطان لد انسان عدو مبین یعنی آقا این انقلاب بدون تحرک شیطان ها نیست آدم ها برای مؤمن شدن دون بدون تحرک شیطان علیه ماه ماه عزیز محرم یکی از بهترین ماه ها که قبل از شهادت ابا عبدالله این ماه محرم که از بهترین ماه مستحب هر روزش روزه بگیم حتی مستحب بگیم روزه عاشورا روزه بگیم نزدیک افطار افطار کنیم یعنی قبل روزه بگیم بشکنیم این هم به جهت این که روزشن بیا به کارهایی کرده بیدن ما به اونا اقتدا نکنیم بعد این ماه یکی از پرتوفیق ترین ماه هست بی شیطان یا با شیطان آن یادتی نره نمیذاره شیطان به راحتی شما به توفیقات این ماه برسید یک مسائلی درست میکنه تا اون ارادت به ابا عبدالله که حیات شما در گرمانه از بین ببرید بگذارید رسیدیم به اینجا که اینم
شد نه حتمان فی یوسف و اخوته آیات للسائلی. آقا در مندر داستان یوسف نشانه هایی از حضور حق برای کسایی که سالند و سائلند ما گذاشتیم. شما میخوایی بدونی داستان یوسف چیه؟ یا خورده عریض بکن آیاتی توش هست. من یه بار به بعضی از این مسئوله عرض کردم، متخصصین روانشناسی، گفتم آقا شما به قول خودتون 4 سال 5 سال نظرهای اون گذر یا آقای پیاژه را میتونید، چقدر یاد میدید؟ 1 سال یاد میدید؟ 4 سال دقت میکنید به کلام الله؟ اگه 1 سال روی سوره یوسف بید دقت کنید، اونجور که اونجا دقت میکنید 1000 برابر حال دانشمند بید. بعدیش اینه که ما اونجایی که باید دقت کنیم در قرآن نبو نمی کنیم دقت، روز می گذاریم. اونجایی که خیلی دقتش لازم نیست، حالا می گردیم انواع و اقسام تنگای ساختمان را بشنسیم که یه ها این تنگی که می خواهیم برای ساختمانمون بخواهیم بعد از 500 سال به اون ترک نخوره. آخه تو بعد از 500 سال زنده این و به این دستواسی که اونجا باید خرچ نباید بکنی و میکنی بیش از این که اونجا نیاز تو باشد در حیات معنوی ما نیازم. آیاتون به سائلی نشانه ها نیست در این داستان، در این بروز انسان کامل برای جزایی که اهل طلبند و طلاب اتقالو لیوسفو و اخوه و احب و الى ابینا منا و نحن عصبةٌ ان آبانا لفی ضلال مبین. خوندیم که داداشا اومدن نشستند و نقشه کشیدن که بابا این با حضرت یوسف و داداش یعنی حضرت بنیامین قلب بابای ما رو دزدیدن. اینا میخواستن بگن خلاصه مال بابامون شدن دیگه، محل به ما نمیگذاره، بابامون کم سلیقگی میکنه. اون جلسه گفتیم وقت نمیگذاریم. بعد اومدن شور کردن اقتلو یوسف رو بعد از اون جلسه اول. جلسه اول گفتن چه کار کنیم که بابا اون محل فقط به چی میداره؟ به یوسف و داداشش میداره. در جلسه دوم اومدن گفتن اقتلو یوسف و اترهو و ارزن یخل دولکون یخل دولکون وچ و عبیقون. یوسف را یاد بکشیم که یه سرزمین دوری بندازید. ببینیم چه نقشه برای یوسف کشیدن. میخواه بگه آدم ها اگر انسان ایمان پیدا کنه، محسن بشه، بعدا میگه نیکوکار بشه، تمام نقشه ها با همه جدیتش نتیجه مرخوش میده. اویت رقوه و ارزن یادم یعنی پشونش بندازنش بیا زمینی که کسی نتونستون بگیرش بیاره. یخلو لکن بچه و عبیقون تا باباتون دیگه مال شما بشه، خالی بشه باباتون برای شما، دیگه نظر به شما بکنه و فکرون من بردوی قامان شالوی، بعد هم میریم توبه میکنیم. که خب معلومه دیگه حیله کسی نمیتونه از حالا بگه من این بدی را میکنم و بعد هم توبه میکنم. این حیله است، این توبه نیست، هیچ هم پذیرفته نیست. تازه قلبش هم کلفتر میشه. توبه اینه که من ندونم این کار گناه بکنم یا گول بخورم بکنم بعد پشیمون را ساخته چی بشه. قال قائل من هون چون اینا خیلی نقل واقعه هست میخونیم تا به اون اسرار و ریزکاریاش برسیم. قال قائل من هون لا تقتلون، یکی از ما که ظاهرن این داداش بزرگه بعدن هم میخونیم نجیبتر از بقیه بود، همشون مومن بودن اما یه اشتباه کردن. ظاهرن عرض میکنم چون تو جریانی هم که بنیامین رو گرفت یوسف در نصف داداش بزرگه بر نگشت بیاد پیش حضرت یعنی روش نشد، یه خورده حیاش بیشتر بود. این داداش بزرگه بابا نکشید. اولا که رحم کشتن میدونید خیلی خطرناک، رحمش رو کسی نباید بگیره، بسیار بسیار از گناه‌های قدر بالاتر، حتی در این که اگه کسی رحمش رو بکشه حتی ظالم هم باشه اون رحم عمرش کوتاه میشه. المنتصر بالله مسخره میکرده امام علی را، یه سرش میاد چه
امام، امام معصوم. که آقا بابام مسخره میکنه امام اول شیعه را، من ناراحتم میخوام بکشمش. امام بهش میگن یکی دیگه را مأمور کن بکشه. حالا چی میشه که موفق نمیشه؟ یعنی میخوام اینه خودم میخوام بکشمش. امام بهش میگن بکشیش پاداش میداری، اما عمرت کتا میشه. با میگه باشه میکشه المتصم را سال دیگم خودش میشه. رحم کشدن با رحم جنگیدن گناه چند برابر؟ اینه که میفرماد قال قائل من هم، یکی از اون خود داداشای یوسف گفت که چی؟ لا تقتلوا یوسفا، یوسفا نکشید. و القوه فی غیابت جو، بذارینش تو ته یه چاهی، یلتقطه بعض سیاره، یه سیاره بیاد بگیردش برش بداره. انا له لناصرون، این بهتره ما برای ببخشید ان کنتم فاعلین. اگه میخوان این کارو بکنید این کارو بکنید، اگه میخوان یوسف رو از بابای جدا کنید این کارو بکنید. پس نقشه تمام شده. اولا خدمت حضرت یعقوب، قال یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصرون. بابا چرا به ما امن نیستی؟ چرا نسبت به ما امنیت نداری؟ قالو یا ابانا، گفتن که ای پدرم ما لک لا تأمننا، این بوده تأمننا، امنا نازده اشباه شده، لا تأمننا علی یوسف، چرا امن نیستی از ما نسبت به یوسف؟ و اینا لهود ناسم، ما خودش هم میخوام ارسل همانا قدنگر تحویل اب و اینا لهود لحافظ، بفرستش با ما فردا بازی کنه و خوب بخوره، یل اب بازی کنه، یر تم یعنی خوب میوه بخوره، بخوره با بازی کنه، ما هم حفظش میکنیم. اینا لحافظون یعنی قسم تو شوا، للای تحکیده و قسم، یعنی قسم میخوریم ما حفظش کنیم. بدا قسم نخورن که عزت یه خوبه رام نمیشن. قال امی لیهزنونی انتظهبو بهی، عزت فرمودن من نگرانم که ببریم بشیم را، و اخاف و ان یعکله و ذئب، نگرانم که گرد بخوره. این احیاج نیست که اینجا بگین حضرت ذئب میدونستن، نه گوستن هر جا هست، گردم اونجا کمین کردن. ما تا اونجا که ممکنه عادی باید برخورد کنیم با آیا، نباید بی خودی قلوب کنیم. نه احیاج نیست، حضرت یعقوب صلوات الله علیه اینقدر مقامشون بالاست که ما نباید یه همچی چیزایی رو وسیله کنیم برای غیبت. دونستم ایشون حضرت علامه هم دور که رتبه که دست دونست ملاحظه بفرما، صفحه چنده؟ صفحه 3 میفرماد که حضرت یعقوب در جواب فرمود حتما از این که او را ببرید اندوهگین میشوند. این حتما از این لا گرفتن و یه تجه، و من از این میترسم در حالی که شما از او قافلین گرد او را بخورد. بعد حضرت علامه رحمت الله علیه میگن تو پرانتز، زیرا جایی که گوسفند هست گرد کمی میکنن، یعنی احتیاج به معجزه بودن این مسئله نیست. و انتم احقاقا قالو، داداشا یوسف گفتن لئن اکله الذئب و نحن عصبۃٌ انا اذن لخاسرون. عصبه را گفتیم یعنی یک هفتش دهتای یه دست محکم. گفتن اگر که اتلهو به قرب اون گذب در صورتی که ما یه گروه محکم دونداری هستیم خیلی باختیم، دست را باختیم، انا ازن لخاصل اونا باختیم. اگه دقت کنید اینجا یه زرنگی داداشه یوسف کردن، حضرت گفتن من نگرانم، اینا خودش ندارن به نگرانم، یعنی چه؟ یعنی به شما اطمینان ندارم. نگفتن که من میگم شما زور نداری، اما اینا قارونه کردن حرفا، یعنی طور جواب دادن که یعنی ما نشنیدیم این که شما بگوی ما اطمینان نداریم. حضرت میفرمان غافل میشین ازش، نه که گور دارید زورتون کم میشه و گرگ زورش بر آیه قبله نگاه کنید زورش بر شما میشه. و انتون انهو غافلون، شما از اون غافل میشین. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبتون، اگه ذئب گرگ بخوره اونا و ما جون داریم، انا اذن لخاسرون، ما باختیم دست ما خیلی بیان کاریم، یعنی ما هیچ وقت این کارا نمیتونیم که غافل بشیم. بالاخره سلام ما ذهبو بریم، بالاخره تأکید کردند و گرفتند و بردند. انشاءالله در جلسات آینده میگم که بنابرای تفسیر مفسرین که چرا با این که حضرت یعقوب اطمینانشون به اینا کامل نبود پس بازم گذاشتن بره. این یه بحثه، اما فعلا بریم قرآن چی میگه. فلم ما ذهبو بهی و اجمعو ان یجعلوه فی قیامت صبح، وقتی که بردن اون رو، اجمعو جمع شدن، انتیجی ان یجعلوه فی قیامت صبح که بذارندش در ته چا و آهینا الیه. خدا میگه ما وحی کردیم به یوسف، معلومه است یوسف 9 سال در ته چابش وحی شدن. حالا این چه وحیه؟ آیا همون وحی که به پیغمبران میشه یا یک نوع الهام است؟ مهم اینه که به قلب یوسف این مسئله رسید که چی؟ لتوند به انهم به امر همهازا، تو میگوی خبر میدی، خبر میدی به اونها راجع به این کاری که کردن. یعنی یوسف نگران نباش، تو از این چا میای بالا، این داداشی ها این کار دشتی که کردن، تو کار دشت داداشی ها را بهشون خبر میدی به امره مهازا و هم لایش رو، اونا نمیدونن دارن چه کار میکنن. از کدام هر وقت دست با اینا میاد بگون که جلسه من دفت داری یعنی یه وقت من مدیانه مدیانه و جا او آبا هم اشا ان یبتون، گذاشتم توی چاق و خدا من به قلب حضرت یوسف القا کرد که تو این کار زشت اینا رو بهشون خبر میدی که بعدا در همون جد ملاقات آخر، یعنی سفر سومی که اینا رفتن مصر، حضرت بهشون گفت که این کاری که شما کردید کار شیطانی بود ولی من میبخشم. و جا او آبا هم اشا ان یبکون، شب اومدن و گریه کنان هم اومدن. جا او آبا هم اشا ان یبکون قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف اندامتا اینا فاکله حفظه، گفتن بابا جان ما رفتیم مسابقه بدیم، نستبق و ایران مسابقه با هم بدون، معلومه سم که همهشون با هم میخواه، یعنی نقشه این بوده که یعنی ما همه رو با هم دویدیم، چی با گذاشتیم پلی متا و پالا یوسف را و ترکنا یوسف و این در مطاعنا تحبیه کالا هم گذاشتید و اصل حضرت آقا گل خود یوسف را و ما انتب مؤمن لنا در انگیم کردن، گفتن میدینیم تو قبول نمی کنیم و این ولا کننا صادقین، هرچی که مراش بگیم جمله اندامه را بکنید از روش دفعه برامه. گروه گریه کنان به طرف پدر برگشتند و گفتند پدر جان ما گروه برادران رفته بودیم مسابقه و یوسف را نزد بارگونه خود گذاشتیم و گرگی او را خورد و بدبختی ما این است که هم برادر را از دست داده ایم و هم تو گفتار ما را تصدیق نخواهی کرد حتی راست بگیم، یعنی دو برداشت. خب تا اینجا که نقل واقعه بریم به اصل مطلب بپرسیم. و جا او علا فمیسهی به دم کذه، اومدن خدمت حضرت یوسف، آوردن فمیس پیراهنش را با خون دروغ. خب با خون دروغ یعنی خون دروغ چی؟ قرآن دخلی میکنی نمیاد چی داره، حالا بود بوده از کشتن، گفتن بوده کشتن، مرد بوده کشتن، اینا که مشکلی برای ما حل نمی کنه. حب قرآن کتاب قصه که نیست که اونایی که ما را هدایت میکنه میگه، میگه اینا با خون دروغ اومدن، خیلی هم گریه کنون را راستاسی گریه کردن، چون اونجا نگفت یک خونه بلکه نگفت دروغه که گریه کرده، معلومه راست را بگی از چشماشو عشق میمده. اما اینجا میگه به دم کده، با خون دروغی، یعنی خون یوسف نبود. حضرت فرمود چی؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا. فرمود که آقا نفستون وسوسه کرد مسئله را برای دلم میخواد اینجا شده یکت کنید. بل حبلت لکم انفسکم امرا، امر را واقعیت را نفس شما برای شما پوشان بارونه کرد، حوثتون مطلب رو برای شما غیر اونچه که هست جده دارد. حالا ببین چند تا نکته میشه گره. خب میدونید اینا پیرنه یوسف رو برداشتن و به خون آغشته کردن و آوردن، گفتن آقا به گرگ پارپارش کرد. اینقدر نفهمیدن که آدمی را که گرد پارپاره میکنه و پیرنش هم پارپاره میکنه، پیرن طبیل غیر سالم رو برداشتن و اومدن که شاید بزن اگه ما بودیم نمی کردیم. من مرحمی میخوام آقا اصلا از این فکره برید بیرون که اگه ما بودیم پیرنه را هم پاره می کردیم و می بردیم. شما اینه بدنید نفس شما آنچنانه که اگر کار ناحقی بخواد بکنید مسئله را برای می پوشانم. مسئله بزرگتر نیست که اگه شما بودید نمی کردید. اصلا جهان طورید که آدم بد نمیتونه موفق بشه. ماشاءالله الله علی محمد و آل محمد. جلسه بعد هم جلسه نداریم، جلسه
خداوند با هر
وسیلهی اون چه میخواهد بکند رو میکنه و درست از همون طریقی که برادران حضرت یوسف علیه السلام نقشه میکشیدن که یوسف را از اون عظمت خارج کنند، از همون طریق خداوند یوسف رو به اون مقام که در خواب دیده بود که برادران و پدر و مادر بهش سجده می کنن به همون مقام رسید. داستان حضرت یوسف داستان معامله خداوند است با بنده خالصش، برخلاف همه نقشه ها که با اون نقشه ها بناست بنده خالص خدا رو از مسیری که خدا براش تعیین کرده منصرف کنن. داستان حضرت یوسف بیداری بنده های خدا بر روی زمین که خداوند انسان رو در قبضه خودش دارد، هرچند همه بلاها رو بر سرش بباراند. رسیدیم به اینجا که وقت در این داستان اسرار عجیبی نهفته است، مثل بقیه قرآن که پر از سر است. و جا او علا قمیصهی به دم کذه، آمدن برادران یوسف با خون دروغ به طرف پدرشون. چرا خون دروغ؟ عرض کردیم آخر اون جلسه، چون که اینها خون غیر حضرت یوسف رو به اون پیراهن مانده بودن، ولی لو رفتن. جمله بعدی نیست که قال کی؟ قال حضرت یعقوب علیه السلام، بل سولت لکم انفسکم. همین که اومدن گریه کردن، آیه قبلیش یادتون باشه، یعقوب با نگفتست اونجا نگفتست چیز بود گریهشون، یعنی راست راسته که گریه میکردن که آدم گریهشون را درود نمیپندار. با گریه اومدن خدمت حضرت و بعد گفتم که گرگ خوردش. حضرت جمله عجیبی دارن، بل سولت انفسکم، نفساتو کل سرتون گذاشت. یعنی شما متوجه نیستی که اون چه میکنی دروغش پیداست، فقط خودتون نمیبینید بعدی دروغش را. دلم میخواد این التفات بفرمان، اصل داستان که مشخص خلا بعدم میخونید. اینا پیراهن حضرت را خونی کردند و آوردن خدمت حضرت یعقوب. یه ذره فکر نکردن آخه پیراهنی را که آدمشا گرد بخوره، خب پیراهنش هم پاره میکنه، پیراهنه تمیز و پیراهنه سالم رو برداشتن اومدن. اینجا حضرت نگفت که این پیراهن که سالم است پس دروغ میگون، حضرت گفت نفستون کل سرتون میذاره. حضرت از طرز عمل اینها یه سر به اینا گفت. پیغمبر کارش اینه که اسرار حیات رو بگه، یه تذکرات جزئی موضعی که هدایت نیست. من به شما بگم آقا پادا اینجا دراز نکن، اینجا دراز کن، راه سعی نیست که فلسفه پا دراز کردن و پا دراز نکردن را آدم بدونه، که بدونه کجا باید دراز کنه کجا نکنه. حضرت فرمود آقا نفستون کل سرتون میذاره، یعنی آدم ها در کار غلط کردن حتما کل سرتون میره. حالا امروز میخوان یوسف رو از صحنه خارج کنید، نفستون کل سرتون میذاره، نمیفهمید پیرن آدم خورده باید پاره بشه. شاید بفرمایید که اگه من بودم یه کاری میکردم که
پیرنم پاره بشه که حضرت یعقوب نفهمه. این یه جمله دیگه گفت، گفت سبلت انفسکم، نفست کلا میذاره سره، یعنی اینجا حواستو جمع کنی یه جایی دیگه کار خراب میشه. اینا باید متوجه بشید نظام جهان نظام حق است، در نظام حق باطل حتما رسواست. این شکلی جلوش را بگیری این وری رسوا میشه. مثل این چیزا هست، باد بادک که این طرف جا فشار بده اون ورش میاد بالا، حالا اون ورش فشار بده خب اون طرفش میاد بالا. اینجور نیست که فکر کنید شما این خطا را اگه نکردید در این دنیا خطا کارانه میتونید بقیه جاورا زندگی کنید یا کسی دو نره. این اگه آقا متوجه بشید نکته خوبیه. اگر برسید به این که نظام حق است، مال خدا، نظام خدا که باطل نمیشه، تو خدا حق است، نظامش هم حق است، پس باطل در نظام حق نمیتونه روش کنه. حالا اینجوری خودش را پنهان کنه از طریق دیگه لومره، اون طریق پنهان کنه اون طریق لومره. چرا؟ چون سولت انفسکم، نفستون کلا سرتون میذاره، نفستون اونچنان است که در نظام باطل چشمتون رو میبنده و اون وقت خطای خودتون رو نمیبینید. بارها عرض کرده آدم دروغگو فقط خودش فکر میکنه راست میگه، یعنی همه میفهمن دروغگو کیان، فقط خود طرف فکر میکنه هیچکی نمیفهمه. سولت ان بد بل سولت لکم انفسکم امرا، نفس شما مسئله را و امر را برای شما پنهان کرد. بعد جمله عجیبی دارن، خیلی التفات بفرمان. بعد حضرت می فرمان صلوات الله علیه فصبرون جمیل، همونش یه جمله پس. یعنی دقت کنید شرایط را، حضرت در حد عشق به یوسف دل می‌بنده. چرا؟ چون پیامبر خدا اگه بنا بود بچه شا دوست داشته باشه، چون اون بچه ها گردن کلفتر بودن. یوسف یه تحفه الهیست، حضرت یوسف یه تحفه الهیست، پیامبر خدا که عاشق نعم الهیست عاشق یوسفه، در حد عشق به یوسف علاقه داره. حالا این یوسف ازش گرفته، میدونیدم که این یوسف رو نکشتن، یعنی مسئله مبهمه. خب از اون طرف هم این هرچه نقشه بیره سر کیه؟ این ده دادا داشتی. از اون طرف هم اگه بخواد بلند شد اقدام کنه یوسف رو پیدا کنه، باید کیا کمکش کنم؟ همین ده داد. از اون طرف هم همه نقشه زیره سر این ده داد. حالا باید چه کار کرد؟ این جمله هست که این فرواد صبر، یعنی وقت وقت صبر، وقت وقت بیتابی و متوقف شدن و خودخوری و فرسایش خود نیست. اگر شما به یعقوب علیه السلام اقتدا می کنید، یعنی انسان‌ها اون جایی که مرز تکلیف در حد توقف است و صبر، بی‌تابی فرسایش است و بی‌اطاعتی. یکی از مشکلات ما اینه که هوسمون با تکلیفمون ترکیب میشه، قاطی میشه. اون جایی که جای تکلیف است، اونجاست که آدم باید قدم بذاره بره جلو. اون جایی که جای تکلیف است، اگر تکلیف سکوت است، سکوت زیباست. اون جایی که جای سکوت است، میل به سخن گفتن هوس است. حضرت ببینید در چه مقامی است و چه فرمایشی داره میگه که چی؟ شما این کلار سر خودتون گذاشتیم، نفستون کلار سرتون گذاشت، اما صبر موقع صبر خیلی سکونه با نگفت من مأیوس میشم. پشت سر آیه رو نگاه کنید، فرماد والله المستعان علامات هستفون، من از خدا کمک میخوام برای این نقشه شما. اون چه شما وصف کردید و پرداختید و ساختید، من از خدا کمک میخوام برای این نقشه. اما وظیفه خودم چیه؟ فصبرون جمیل، سنت یعقوبی علیه السلام. همین جمله یکی از همیشه بدونیم پیامبرا جملهاشون مخصوص مقامشونه، یعنی پیامبرا با این جمله ها مقامشون رو ارائه میدن. مثل ما نیست که الفاظمون تقلید از کسی دیگه باشه، مثلا حتی تقلید از ائمه باشه، نه. یه امام یه جمله که میگه این مقامشه، یه پیغمبر یه جمله که میگه این مقامشه. مقام یعقوب علیه السلام مقام فصبرون جمیله. حالا من جمله خود علامه رو میخونم بیشتر نتیجه میگیریم. حضرت علامه در صفحه 4 این جزء بدون میفرماد که از پایین صفحه 3 میخونم، پیراهن را با خونی که کذبش آشکار بود آوردن، چون پیراهن پاره نشده بود. یعقوب گفت بلکه نفس شما امری را بر شما تصویر و وسوسه کرد، به بود پوشان، چون وسوسه یه نهره پوشاندن است. و قضیه اینطور که شما میگویید نیست. اینا بلکنایه گفت، اینا ادب پیغمبری است. نگفت دروغ میگی، چه جسارتشون زیاد شد. گفت نفس دون کلا سرتون گذاشتن. پس صبر خوب است و من در مقام انتقام بر نمی آیم. یه مرتبه نظر رو برگردوندن به خدا، و الله مستعان یعنی نظر به خدا. ای و ای خدا، در این گرفتاری بر تو توکل می کنم. مستعان بودن یعنی مدد گرفتن، و تو در آن چه اینها میگویند یاریم کن، و الله مستعان. حالا صبرون جمیل رو معنی کردن، شرایط طوری دست به دست هم داده که صبر بهتر از هر چیزی. شما خودتون باید اینا یاد گیرید. یه وقت این مادرها رو دیدیم بالاخره دست روزگار است و به صحنه میاد. السلام علیکم. یه مرتبه بچهش نه خدا اینا کرده میمیره. خب نمیشه که بچه رو زنده کرد. یه راه اینه که بی خودی بی تابی میکنه، یعنی بیش از حد خودش رو فرسایش میده. یه راه اینه است که یه قصه میخوره، ولی به اندازه کندن جان خودش بی تابی نمیکنه. اون با خود جنگیدن نشانه نداشتن استقامت الهی است. دنیاست و همین چیزا، این مشکلات اگر ما موضع صحیح بگیریم مسیر رسیدن به هدف برینه. همینطور که حضرت، حالا بعد ببینیم به کجا میرسیم. بله میفرماد نمیتوان فرزندان را ترک کرد و نمیتوان شرایط را تغییر داد و به دنبال یوسف به جستجو پرداد، چون همینها که باید جستجو کنند مرتکب خطا هستند. صبر یعنی انسان در نفس خود استقامتی داشته باشد که بتواند کنترل نظام نفس خود را که استقامت امر انسانی و حیات او و جلوگیری از اختلال آن، یعنی آن نظم انسانی و نظام انسانی، دستگی به آن دارد را در دست گرفته، دل خود را از تفرقه و نسیان تدبیر و حبس فکر جلوگیری کند. جمله سنگین است ولی خیلی عالیه. انسان یک استعداد داره، استعداد این که در مقابل مشکلات بنیان نظام فکریش رو ویران نکنه. اگر این بنیان نظام فکریش رو ویران نکرد، همین مصیبت رحمت میشه برای انسان. قانون خدا هست. حالا بعدا میبینید حضرت یعقوب علیه السلام هدیهش یوسف بود به جهت همین موضعی. دو تا نکته گفت، یکی گفت فصبرون جمیل، یعنی نظام فکری و شخصیت انسانیش رو زیر لگد احساسات و محبت به یوسف با اون همه عظمت مختل نکرد. شما میرید خونتون مرزینه دیگه، میرید خونتون خراب شده، استعداد شما اینقدر هست که ویرانی متعلقاتتون نظام زندگی فکری شما رو مختل نکنه. حضرت علامه می‌فرماد در نفس یه استقامتی از همتون دارید که این نظام فکری شما رو محکم می‌کنه. اون صدر است. جهان بدون سختی نیست، ولی سختی‌ها برای انسانی که صبر جزء شخصیتشون شده باشه کشنده نیست. هر کس فکر کنه در نظام زندگی میکنه که سختی نیست، عوض اومده توی دنیا، باید برگرده. هر کس فکر کنه انسان را طوری ساختن که در نظامی که بی سختی نیست میتونه استوار بمانه به مدد صبر الهی، این دنیا رو درست اومده. لازمه زندگی یعقوب علیه السلام دو باله: یک، فصبر جمیل، دو، والله المستعان. یعنی هم باید با استعانت و مدد از مقام ربوبیت ادامه داد راه را، و هم با استواری صبر از تفکر منطقی خارج نشد. می‌بینید اینا اسرار پیغمبر هست. شما تو این دنیا اگه خواستید زندگی کنید باید مثل یعقوب علیه السلام زندگی کنید. ببینید چطوری موضعی مصیبتی از این بالاتر که بهترین انسان فرزند یکی باشه این را از دستش ببرن. وقت دونا میگیرن بیش از این و جا این تا اینجا دیگه دوباره ادامه داستان است. و جا از سیارتون فارسلو وارده هم یک سیاره این یعنی همین چی بهش میگن قافله، یه قافله اومد ارز اون وارد یعنی کسی که آب میره میاره، مثلا آب کرد بود خب بالاخره هر قافله یکی بود که آب قافله رو تامین میکن. وارد قافله اومد و عدلا دلوهو انداخت دلوش را توی چاه و بعد دیگه پیغمبر خدا اومد ازش بالا به عنوان یه بچه. ببینید روش قرآن را نمیاد همه قصه را بگه، اوناش که مطلب رو میرسونه بگه دیگه نمیگه یه جوانی اومد داره میگه نه اون یارو آب کشه اون که آب میبرد برای قافله گفت قال یا بشرا هازا غلامون، یعنی آی مجده این چه یه جوان اومد بالا. و اثر روح و بضاعت قایمش کردن برای اینکه یه چیزی گیرشون بیاد، بضاعت یعنی پولی گیرشون بیاد، بضاعتشون زیاد بشه. والله علیمون به ما یعملون، خدا هم عالم بود به این کارا که اینا میکنن، پس حضرت قایم کردن برای که یه چیزی گیرشون بیاد، نظارت حقم بود. و شراها به ثمنین بخسن بخسن دراهم، اونا فروختندش. اینجا در مفسرین تفاوت بحث است، مسئله برای ما ایجاد نمی کنه که این شراها این بو به کی میخوره، یا ببخشید اون شرا چیا یوسف را فروختن. بعد مفسرین میگن که یعنی همون قافله یوسف را فروخت. ائمه ما و بعضی از مفسرین میگن نه، داداشای حضرت یعقوب یوسف را فروختن. شکل جریانم این طور بوده، اینا فردا صبحی از قول معصوم دارم اینو عرض میکنم، در ظاهر قرآن اینا نیست، فردا صبحی میگن داریم یه سر بزنیم ببینیم جریان چی شده. میبینن همون وقت بوده که حضرت از اونچا میکشن بالا، خودش نمیذارن اونجا، میگن این غلام ماست میفروشیمش و به یه قیمت خیلی نازلهی میپروشن که دیگه مطمئن شن از این شهر دیار رفت. حالا بعض مفسرین هم میگن نه، چی فروختش؟ قافله به عزیز مصر فروخت. حالا ما چون روش ائمه رو اینجا اعتقاد داریم از اون طریقه میگیم. و شراها یعنی برادرها فروختن اون را به ثمن بخصن دراهم جمع درهم به مقدار کمی از معدودم، یعنی بگه کمه کم، یعنی به مقدار کمی از درهم فروختن حضرت را. و کانو بیه من از زاهدین، اینجا زاهدین یعنی قانه، یعنی خیلی نمیخواستن توی این معامله پول گیرشون بیا، زاهد بودن یعنی قانه بودن، نه زاهد بودن. زاهد یه معناش نیست که نسبت به دنیا قانه، خدا رو میخواد. یکی هم یعنی نه توی این معامله خیلی پول نمیخواد، که این منظور همون دومی هست. و کانو فیه من از زاهدین. جریان میگذره و دیگه بقیهش قرآن نقل نکرده. قرآن روشش همینه، اون چه به درد ما میخوره میگه. انشاءالله یه بار دیگه این را مفصل عرض میکنم. خدا بنا نداره بر ما قصه بگه، قصه وهم و تحریک میکنه، مثل کارتونه یا ضرر داره بر انسان. قصه مفید نیست هرگز، الا یه جور قصه رو بگن که به دل آدم نشسته، یعنی وهم تحریک نشه، عقل تشویق بشه. شما ببینید اینجا نمونهش، این اونجاش که و بعدش چی تو شد، زلیخا بعدش چی تو شد، یعنی این علکی احادیث دروغکی هم در آوردن که بعدش نمیدونم رفتند و با حضرت ازدواج کردن، اینا همش دروغه و غلط. ولی ببینید قرآن چرا اینا رو نمیگه؟ برای اینکه اینا هدایت توش نیست، وهم است. قرآن چیزایی از یه داستان رو میگه که نتیجه انسانی و هدایتی توش باشه. و قال الذی اشتراه من مصر، اون کسی که اینو خریدش از اهل مصر، لامرأتی، قال به کی؟ قال به زنش، لامرأته، به زنش گفت که چی؟ اکرمی مثواهو، جاش خلاصه بالا نگردان، اکرام کن محلن این آقا را، اصا ان ینفعنا، شاید به دردمون بخوره، آن از تخذهو ولدا، شاید هم از هم بد به بچگی به فرزندین را بگیریم. و کذالک، اینجاش ببینید دوباره یه نکته شد، میگه اینا قصه است، ببینید ما داریم چه کار میکنیم. و کذالک مکننا، ما از این طریقه تمکن دادیم لیوسف فلعز، یعنی ما از طریق چاه و اومدن در بازار مصر و خریدن یوسف توسط عزیز مصر، ما برنامه ریختیم که یوسف روی زمین تمکن داشته باشه، مرتبش بره بالا. مکننا لیوسف فی الارض، یک ما این کارا کردیم، اینا قصه است که ما به نتیجه برسیم. ولی نعلمه من تعویل الاحادیث، و برای این که این مسیر رو طی کنیم تا یوسف بتونه احادیث رو تعویل کنه، که در جلسه اول عرض کردیم که چه در بیداری چه در خواب بتونه صورت‌های حقیقی پدیده ها رو کشف کنه. و الله غالب علی امره، خدا عقب نمیفته. اینجور نیست که یوسف برادران یوسف رو دست به خدا بزنند. و الله غالب علی امره، جهان اینجوری در قبضه خدا، ولیکن نه اکثر الناس لا یعلم. ببینید چرا گفت اکثر مردم، همین رو میخوام بگیم. شما چقدر اعتقاد دارید که جهان مطلقا دست خدا، یعنی اینجور نیست که صحنه گردانهای سیاسی و غیر سیاسی جهان را از خدا بگیرن، بلکه جهان دست خداست. ما اگر تکالیفمون رو انجام بدیم به اون چه که حقمونه برسیم و برامون مفیده برسیم. آیه بعدی را نگاه کنید، ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علما، این در تفسیرم آورده اشد البلوغ، یعنی همون به بلوغ رسیدن، یا بلوغ عشق باز یعنی وقتی که آثار کودکی زایل میشه به اصطلاح. خب اینجا میفرماد وقتی که بالغ شد ما چند تا چیز به حضرت داریم. یک آتیناه و حکما، میتونست حکم قضاوت و علما، علمش هم علم خاص بود، این یه علم لدن نیست، به اصطلاح علم موهبیست با این علمای معمولی ما فرمود. بعدش میگه چی؟ کذالکه نزل محسنین، ما کارمون اینه که محسن رو، محسن یعنی کسی که ایمان و عمل صالح داشته باشه، همیشه اینا بدونید تو قرآن گاهی وقتا می نویسه محسن، گاهی وقتا می نویسه آمنو و عمل صالحا، یعنی قشنگ این دوتا قرینه است. محسن یعنی کسی که ایمان و عمل صالح داشته باشه، میگه کسی که ایمان و عمل صالح داشته باشه اینجوریست که ما مسیر حیاتش رو یک مکننا امکانات بسیدن به سخت نمیزدیم، دو تعلیم احادیث بهش میکنیم، سه حکم و علم بهش میدیم. این قاعده ماست، نه کذالک نزل محسنین.